پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ابتدای بحث یک روایتی رو خدمت شما قرائت کنم و هدیه بدم به جای هر گونه مقدمه سازی دیگری که برای ما انگیزه ایجاد کنه برای پیگیری بحث. این روایت ویژه‌ایه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر آسمان ها و زمین درها رو به روی کسی ببندن هیچ راه نفوذ دیگری باقی نماند. لجعل الله له منهما مخرجا، خدا برای او بله ثم اتق الله لجعل الله له منهما مخرجا، این بنده ای که آسمان ها و زمین درها رو به روش بستن تقوای الهی رو پیش بکنه خدا درهای آسمان و زمین رو براش باز خواهد کرد. یعنی شما به جای هر گونه راه حل دیگری برای باز شدن درهای بسته، برای رفع شدن گرفتاری ها در زندگی ها میتونید از تقوا استفاده کنید. یه مدتی تقوای خودتون رو غلیظ کنید، یه مدتی برگردید ببینید تو چه زمینه‌هایی احیاناً اون مراعاتی که باید نمیشه، یه مدتی بعضی چیزهایی که معمولاً رعایت نمی‌شده یا کم رعایت می‌شده رعایتش رو با اصول تقوا، با تعریف تقوا بالا ببرید، ببینید چجوری گرفتاری‌ها برطرف خواهد شد و امور اصلاح میشن. برای جامعه هم همینطوره. جامعه ای هم درهای آسمان و زمین براش بسته بشن، وقتی تقوا در این جامعه رواج پیدا بکنه یقینا برای اون جامعه گشایش ها خواهد شد. آیه قرآنش هم حتما میدونیم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، نه فقط درهای بسته باز میشه، از آسمان و زمین برکت بر این جامعه بارش خواهد گرفت. البته خداوند متعال هم میدونید خیلی به کم قانعه، کافی گروهی به تقوا بپردازن و خدا برکات رو نازل میکنه، میفرماید بقیه هم نوش جان بکنن. گروهی از مسلین نعمت رو از آسمان برای همه اهل زمین دریافت میکنن، گروهی از زکات دهندگان، گروهی از تقوا پیشگان نعمت و فراوانی رو برای همه میارن. اینها قواعدی است که در روایت های ما ذکر شده. اما تقوا رو داشتیم تعریفش رو تعقیب میکردیم، به اینجا رسیدیم. تقوا یعنی مراقبت از رابطه خودت با خدا. مراقب رابطه خودت با خدا باش، از رابطه خودت با خدا مراقبت کن. منتها این مراقبت چند تا ویژگی داره که هر کدوم از این ویژگی ها رو دانه دانه باید به ذهن بسپریم و خودمون رو برای تک تک اون اجزا متقاعد کنیم عمیقاً تا تقوا کلمه معقول، محبوب و شیرینی برامون بشه. اولین ویژگی این بود که ما رابطه با خدا رو اساساً برای چی میخوایم، که این مقدار در این باره گفتگو کردیم، باب اندیشش برامون باز بشه انشاءالله در این باره عمیقاً غور بکنیم. ما انسان‌ها خیلی اهل رابطه ایم. ما انسان‌ها برامون رابطه از نظر عاطفی مهمتر از هر چیز دیگریه. گاهی بی دلیل رابطه جوییم. گاهی تمام آرامش ما با یک ارتباط مطلوبی است که می‌خواهیم داشته باشیم یا می‌توانیم داشته باشیم. طرف ما هم در ارتباط برامون خیلی مهمه، عمق ارتباط هم برامون فوق‌العاده اهمیت داره. این ورای منافع و لذائذ مادی و معنوی و امورات دیگه است. روح انسان این اقتضا رو داره. بعد عرفا هم که تفسیر کردن فقر رو به ربط محض، که حالا ما وارد اون بحث نمیشیم که اصلا وجود ما ربط محضه. ما اگر بخوایم هویت خودمون رو پیدا کنیم، ربط به خدای خودمون رو باید درک بکنیم، نه اینکه ما چیز مستقلی هستیم که حالا ارتباط داشته باشیم با خدا. کسانی در این معانی غور کنن به لحظات خاطر انگیز و زیبایی در زندگی خودشون خواهند رسید وقتی دارن درباره این موضوعات تفکر میکنن. دومین نکته این بود که چرا این حفظ رابطه در عمل باید باشه. گفتیم چون عمل جایگاهش در وجود انسان فقط تجلیگاه اندیشه و احساس نیست، فقط تجلیگاه گرایش و نگرش های انسان و اندیشه ها و آگاهی های انسان نیست، بلکه تثبیت کننده و تقویت کننده همه گرایش هاست، تثبیت کننده و تقویت کننده همه آگاهی هاست، بلکه تکثیر کننده اونهاست، بلکه از این بالاتر حتی تولید کننده اونها هم هست. اینا رو بحث کردیم. فقط من یه نمونه ای که مثال نزدم، گفتم که اینجا خیلی گفتگو جای گفتگو داره، بذارید یه دونش رو عرض کنم ببینید مثلا چه چیزایی جا مونده و امثال این چیزا اگه باشه دیگه چه دریایی از حرفها اینجا میشه آدم بره مطالعه بکنه. مثلا رفتار علاقه میسازه، نمونه کوچیکش انسه. رفتار، عملی که مدام بهش مبادرت بورزی، حد اقلش هیچ کاری نکنی، انس در انسان ایجاد میکنه. انس که ایجاد کرد در دل انسان نفوذ میکنه. رفتار در گرایش های انسان خیلی اثر داره. اصلا میگن به خاطر همین انسه که نام انسان رو انسان گذاشتن و این اثر عمل بر گرایش های آدمیه. گرایش ها کدوم گرایش ها؟ همون گرایش هایی که امام صادق علیه السلام فرمود کوه ها از جاش تکون بدی راحت تر از اینکه دل رو تغییر بدی. وقت عمل انقدر راحت میاد، نفوذ میکنه، بطی، بی سر صدا، کند اما قطعی. خیلی از اوقات علم اینجوری زورش نمیرسه در دل ما تأثیر بگذاره، آگاهی زورش نمیرسه در دل ما اینجوری تأثیر بگذاره، اینقدر قاطع، ولی عمل اثرش قاطعه. اندک اندک، بطی و کند اما قطعی تأثیر میگذاره. چرا ما باید رابطه خودمونو با خدا در عمل مراقبت کنیم و حفظ کنیم؟ برای اینکه عمل جایگاهش تو وجود آدم اینجوریه، چیکارش میخوای بکنیم؟ و بعد رسیدیم به این که این عمل باید به امر خدا باشه. تقوا یعنی مراقبت کردن از رابطه خودت با خدا در اعمالی که به امر خدا به سوی تو آمده. اولین نکتهش این بود که خب ظاهرا باید به تشخیص خدا بیشتر اطمینان کنیم تا تشخیص خودمون که چه برنامه عملی باید برای خودمون بریزیم. خیلی سخت عمل طراحی کردن، حرف زدن راحته، اما این که شما این دارایی های روحی رو در کدام برنامه عملی طراحی کنی یکی از پیچیده ترین مسائل عالم خلقته. من به حقوقدانان محترم احترام میگذارم ولی حواسشون باشه دارن چی کار میکنن. هر کی را رسید نمیتونه برنامه عملی ضابطه مشخص بکنه برای رفتار انسان. خیلی پیچیده است. هنوزم که هنوزه کسی اسرار آثار نماز در روح انسان رو نفهمیده. تو این رفتارها رو انجام بده، این خم شدن ها، این رکوع، این سجود، این چی کار میکنه؟ رکوعش دقیقاً چی کار میکنه؟ کدوم بخش روح و چه اثری میگذاره؟ خیلی پیچیده است. چرا یه دو تا سجده، یه دونه رکوع، چرا دو رکعت، چرا این ساعت، چرا اون ساعت؟ هر چی میریم جلوتر میبینی اسرار مختصری رو از جسم انسان و اثر نماز رو جسم در اثر پیشرفت علم یه چیزایی دارن دستگیرشون میشه. روح که خیلی پیچیده تره. چه کسی میتونه نظام حقوقی طراحی بکنه؟ نظام حقوقی میدونید یعنی چی؟ یعنی سازماندهی رفتارهای آدم ها. چه کسی میتونه نظام اقتصادی طراحی بکنه؟ این یعنی سازماندهی رفتار معیشتی آدم ها. نسخه نوشتن تو رفتار خیلی سخت تر از نسخه نوشتن برای جسم تو مسائل پزشکی. اصلا ممنوع باید باشه توی مملکتی که عقل درش هست دستور حقوقی بخواد تبدیل به قانون بشه که خدا امر نکرده، که خدا اذن نداده، که روح اون قانون با روح فرامین الهی مغایرت داشته باشه در امور مستحدثه. مثلا حالا بگیم حالا همه چی رو نباید اسلام تصریح کرده باشه، خودمون هم تدبر میکنیم و اجتهاد میکنیم، ببین نداره. ما عقلمون رسیده اینها از امکان ما خارج درکش. عقل یک انسان باید برسه که اون نمیتونه تشخیص بده چه نظام حقوقی برای انسان مفیده. کسی که نظام حقوقی از خودش تولید میکنه یا از بشری مثل خودش میپذیره اون انسان احمقیه، عقل نداره. دین به جای خودش. این که یه دفعی باید رفت سراغ امر خدا، این از شدت درایت یک انسانه. خدا چی گفته تو این زمینه؟ نسخه عملی نوشتن خیلی پیچیده است. حتی اونایی که تو عقایدشون درسته، توی گرایش‌هاشون درسته، بعد بگو حالا این عقاید سالم، این گرایش سالم، این افکار سالم، بیا به من برنامه عملی بده. اونها میمونن چه برنامه عملی بدن؟ میگن والا من نمیدونم اینا رو چجوری باید تبدیل کرد به رفتار. یه دفعه امر خدا میاد، احکام شرعی میاد نجاتش میده، میگه ببین اون حرفایی که بلدی اینا رو بخوای تبدیل کنی به یه برنامه عملی، بیا من اونجا هم کمکت کنم. و خدا فقط نیومده بگه من فکر تو تنظیم میکنم، دیگه خودت میفهمی عمل تو تنظیم کنی، برو. نه بابا بیا، عملت هم من باید تنظیم کنم. تو ممکنه حرفایی که من برای تنظیم فکرت میزنم بفهمی، اما عمل اینقدر پیچیده است که خیلی از اوقات تا آخر عمر دنیا هم ممکنه نفهمی اسرار این برنامه عملی که بهت دادم چی بود. روانشناس ها بیان نظر بدن که روح انسان پیچیده است، به این سادگی شما نمیتونی روح انسان رو بشناسی ابعادشو. بعد اونا بیان بگن که یه دونه حکم حقوقی چه آثار روانی و اجتماعی برای زندگی بشر داره. همینجوری از خودمون نظر میدیم. برنامه عملی رو خدا باید تنظیم کن. اصلا این یک مرحله اعتقادیه. چرا خیلی ها نمیتونن متقی بشن؟ برای اینکه نمیپذیرن خدا بهشون برنامه بده. میگن باید عقل ما به برنامه‌مون برسه. همین آدم قد متکبر میره پزشک، برای 7 سال درس خوندن آقای پزشک عمومی احترام قائله، هر قرصی اونجا نوشته بدون خوندن به آقای پزشک داروساز میده، میگه اینو برای من بپیش، میره میزنه. برای 7 سال مطالعه احترام قائله، برای خدای خالق علم و اندیشه احترام قائل نیست. اینو من باید دلیلشو بفهمم. ببین تو داری بونه میاری، تو متکبری. کرهون ما انزل اللهی، خوشت نمیاد خدا به دستور بده، چرا بونه میاری؟ و کان الانسان و اکثر شیء جدلا، چقدر انسان جدل میکنه. خود خدا میفرماید، میفرماید انسان بیشترین مجادله گر عالم هستیه. عالم باید به فقه اهل بیت اداره بشه، همه رشته ها معطل حکم خدان، همه معطل اونجا. یک علم اختصاصی برای یک گروهی گوشه‌ای نیست، فقه. اینو بهش میگن فقه، اون فقه مصطلح برای روشن کردن تکلیف متقیس در مقام عمل. چقدر تلاش میکنن فقها سعی کنن درست منظور خدا رو بفهمن تا اونجایی که میتونن. عمل نه تنها اثر فوق‌العاده در روح داره، بلکه کدوم عمل طراحیش دشواره. نمونه شما به شما بگم، تو عبادات حلوم مجرا، تو بقیه زمینه هم همینطوره. هر جا خدا اومده وسط یه حکمی داده، مثل سد سکندر باید جلوی رفتارهای ما رو اون حکم بگیره یا هدایت بکنه، یا جلو ببری یا به سمتش بریم اجراش بکنیم. شما عقاید دینیتون کامل، افکار جهانبینی عالی، حالا برو بشین فکر کن ببینم از توش دو رکعت نماز صبح باید با صدای بلند بخونی، شک بین رکعت اول و دوم نماز باطله در میاری؟ کجاش در میاد؟ یه دفعه خدا میاد میفرماید که ربا حکم جنگ با خدا رو داره. منظورش چیه؟ اسرارش رو مگه میشه به این سادگی فهمید؟ بگو چشم، بقیه شما رو فکر کن. برنامه عمل خیلی عمیقه. مثلا کدوم عمل رو ما چه تأثیری بگذاره؟ برنامه عملی رو امرش رو باید خدا داده باشه. این از یه زاویه نگاه کردیم که دیشب همین بحث نصف نیمه کارمون، خودت میدونی دیگه، بقیهش رو بخواییم بزنیم خیلی کش پیدا میکنه. موضوع دیگه، از یه زاویه دیگه، چرا در مقام عمل میخوام رابطم رو با خدا حفظ کنم باید به امر خدا باشه؟ یه نمیدونم من چقدر روایت بخونم. دوستان دقت بفرمایید، شما با کی میخوای ارتباط داشته باشی؟ یه بار بگو اسم شریفشو. خدا. یه بار دیگه بگیم. با همسایه که نیست، با ربه. وقت شما نسبتتون با به خدا چیه؟ برادرشونی؟ فرزندشونی؟ پسرخالشونی؟ اصلا رابطه‌ای ندارین، فامیل هم نیستین، شما یه کسی، خدا هم یه کسی دیگه، یا شما عبدشین، مملوکشی؟ بله. اسم شما چیه؟ عبد. رابطت با خدا رابطه عبد و مولاست، درسته؟ خب ما میخواییم به خدا برسیم. خدا مولای ماست، ما عبد او هستیم. رابطه ما با خدا رابطه عبد با مولاست، مثل بچه و مامان، مثل بچه و بابا. هر رابطه یه جنسی داره، یه ماهیتی داره، یه هویتی داره. رابطه ای که بین ما و خدا هست از جنس خودشه دیگه. بعد ببینم شما بعد از اینکه یه مدتی رابطه داشته باشی دیگه از عبد بودن در میای؟ بله. نه شما بفرمایید، مثلا شازده میشی؟ میگن نه دیگه، تو دوره عبد بودن رو طی کردی، تو دیگه الان شدی یه چیز دیگه، شاخ شدی مثلا برای ما. نه دیگه، تو تازه میخوای عبدتر بشی. آخرش دیگه رسول خداست، وجود نازنین اقدس اوست، که اول میگی عبد خداست، بعد میگی رسول خداست. تو در عبد بودن بناس متکامل بشی و رابطت با خدا میخواد تقویت بشه، همون رابطه مولا و بنده میخواد تقویت بشه. نمیخواد این رابطه ماهیتش عوض بشه، همین رابطه میخواد تقویت بشه. چقدر باید اینجا حرف زد و چقدر ساده است میشه عبور کرد. کسی بخواد عاشق خدا بشه، هرچی عبدتر بشه و خدا رو هرچی بیشتر مولای خودش ببینه، بیشتر به خدا عاطفه پیدا میکنه. راه دیگه نداره. شما فکر نکنید هرچی خدا بیشتر به بندش محبت بکنه، دون بریزه توی قفسش، توی اون ظرف دون جوجه خودش، این فربه بشه، چاقتر بشه، به خدا علاقه بیشتر پیدا میکنه. ما هرچی عبد تر بشیم به خدا علاقمون بیشتر میشه. آقا حل من، راه حلشو بگم که چی کارات بکنیم. حل عزیز من، ما رابطمون با مولا همین الان که بدون رابطه عبد و مولاست، بعد که میخوایم رابطمون رو تقویت بکنیم، عبد تر بشیم، مولای ما برای ما مولاییش بیشتر بشود. خب این رابطه اگر میخواد تقویت بشه، راهش چیه؟ عبد و مولا رابطهشون از جنس خودشونه. بخوان این رابطه رو با هم دیگه شروع کنن، تقویت کنن، خب مولا شروع میکنه. با چی شروع میکنه؟ با امر. چند تا امر میکنم؟ تو مثل عبد که هستی اصلا، چشم بگو عبد تر بشی ببینم، مولای من حالیت بشه. خیلی ساده سا. نمونه مثال بزنم. عبد ترین عبد عالم پیش خدا کیه؟ بفرمایید. پیامبر گرامی اسلام. پیامبر گرامی اسلام چون عبد تر از همه است، خدا مولای اوست و رابطه عبد و مولایی بین این دو قوی ترینه، خدا امر به واجب شدن نماز شب به پیغمبر میکنه، به ماها نمیکنه. نه اینکه امر به واجب شدن نماز شب کرده که مبادا پیغمبر نماز شب ترک نکنه. یه وقت بعدا شما ترک نکنید این نماز شبو، خیلی زایی، بذار من برای واجب کنم وقت ترک نکنی. جوجه های پیغمبر نماز شب ترک نمی کنه. خود پیغمبر ترک بکنه، خب معلومه که ترک نمی کنه. پس چرا خدا واجب میکنه؟ 5 دقیقه مهلت میدم. چرا خدا واجب کرده؟ خدا مولای هر کی بیشتر باشه بیشتر بهش امر میکنه. اصلا رفت و آمد نفس تو این رابطه امر و اطاعت. چرا تو تقوا باید امر خدا رو اجرا کنی؟ برای اینکه تو میخوای با خدا ارتباط پیدا کنی. آ خدا، ارباب من، اربابی کن ببینم، من بندگی کنم ببینم، جوش میخوریم به هم، خوشت میاد از من، خوب عبد میشم. خدایا من میخوام عبد بودن رو حس کنم. میفرمه خب حس کن، دستور بدین برو اجرا کنم. خدایا میخوام رب خودم رو بفهمم. باشه خب بیا بفهم، دستور بدین برو اجرا کنم. لذا میفرماد که اول بچه رو وادار به نماز کن، بیسته، دستور بهش بده. اول دستور. دیشب از حیث عمل بودن نماز بهش نگاه کردیم، امشب از این حیث که نماز دستوره. اتفاقا نماز یه خاصیتی داره شده عمود خیمه دین ما. نماز یه عملیاتیه که اگه امر خدا نبود نه سرشو میفهمیدیم، خودمون وایسیم بخونیم. یه عملیه که دستور اومده براش که ما طبق دستوره داریم این کارو میکنیم. خدا از روز اول میخواد ما رو با خودش آشنا بکنه، ما رو با دستور خودش آشنا میکنه. وقت نماز یه دستوریه که ما حکمتشو به این سادگی نمیفهمیم. چون نمیفهمیم بیشتر مزه دستور داره. مثلا خدا دستور داده نظم داشته باش، ولی تو دیگه خدای نظم رو نمیبینی، میگی خدای برو کنار من خودم نظم رو میفهمم، به دستور شما نیازی نیست، ما خودمون منظم میشیم به دلایلی که خودمون میدونیم، ارتباطی با شما نداره. اونجا دستور رو نمیفهمی سرش چی بود. خدا به نظافت دستور داده، ولی پزشکامون گفتن نظافت، خودم هم میفهمم نظافت برای راحت طلبیم خوبه، به خدا چه ربطی داره؟ خدای من به خاطر تو نظافت داشته باشم، نظم داشته باشم، یک کمی برام جا نمیفته. خدا میفهمم خب باشه، یه دستوری بهت میدم که هیچی ازش سر در نیاری، فقط به خاطر دستور من انجام بدی. میگم چیکار کنم؟ میگم نماز بخون. خدا وکیلی خدای ما از نماز هیچی سر در نمیاریم، فقط به خاطر تو داریم انجام میدیم. لذا نماز میشه عمود خیمه دین. خوشا آنان که نظم را مثل نماز به خاطر خدا انجام میدن، این یعنی تقوا. خوش به سعادت اونایی که قضا میخورن به خاطر دستور خدا، اونا دیگه خیلی عبدن. اونا قبل از اینکه منفعت شکم خودشونو ببینن، زیبایی امر خدا رو میبینن، فرع ماجرا قرار میگیره. تو ندیدی عبد عاشق مولای خودش بشه چی کار میکنه؟ میره در خونه خدا میگه خدای امر، امر، امر بده، اذن بده، اشاره کن. عشقش به اینه. کدوم عمل؟ جدا از اینکه عمل رو خدا باید تشخیص داده باشه تا عمل درست باشه، اصلا خدای تو امر کن. پس من برای چی زندم؟ اصلی ترین رابطه من تو عالم با توه، تو هم که مولایی، من هم که عبدم. عبد پروری کن ببینم خدا، مولایی کن برای من خدا. خدا میفرم من میخوام مولایی کنم، دستور میدم، تو دستور بار میایه. فرماندهان نظامی تو پادگان سرباز رو میخوان سرباز بار بیارن، تو دوران تمرین و آموزش انقدر بشین برپا میدن، انقدر دستور بیچون و چرا میدن. طرف گفت چرا؟ آخ، مجازات میکنن تا طرف حالیش بشه. فرمانده یعنی چی؟ گوشی دستش بیاد. دقیقا خدا هم اینطوره، منتها خدا خیلی آروم، خیلی نمکی، با دستورات بسیار محدود. آجا زیادم محدود نیست، روزی 5 مرتبه است. بذارید اندازه گیریشو خود خدا انجام بده. شما روانشناسی خواهش میکنم نکنید. حالا 3 بارم بود کافی بود. ببین روتو زیاد نکن، اندازه خودت حرف بزن. گفت امام رضا چرا باید وضو بگیریم؟ خب میخواییم دستمون تمیز بشه. من همون تازه اومدم، برم دوباره وضو بگیرم. فرمود خدا وضو قرار داده ببینه کی حرفشو گوش میده. روت کم شد. این رود کم شد ادامه ترجمهش، ادامه متنش نیست، من اضافه کردم. چرا امر خدا باید باشه تو تقوا؟ برای اینکه خب ما رابطه‌مون از جنس رابطه عبد و مولاییه، خب عبد و مولایی هم باید اینجوری باشه دیگه. رابطه عبد و مولایی اینجوریه دیگه. این همه تو قرآن الحمدلله رب، رب العالمین، از خدا این گونه خدا سخن میگوید در قرآن، براش جا نیفتاده اصلا. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اصلا این کلمات رو نشنیده، یه چیزایی به گوشش خورده. چرا ما باید رابطمون با خدا تحت امر باشه؟ از دو جهت نگاه کردیم، بس دیگه. یکی دو تا روایت براتون بخونم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید یا ابا ذر، کن بالعمل بالتقوا اشد اهتماما منک بالعمل. بیشتر از اینکه اصرار داشته باشی عمل انجام بدی، اصرار داشته باش عمل از سر تقوا انجام بدی. بیشتر از اینکه فهرست کنی کارهای خوب و برای خودت بری تو اخلاق منهای خدا غرق بشی، اخلاقتو درست بکنی، بعد اسمشو بگذاری فضیلت. حالا این فضیلتو برای کی به دست آوردی؟ کلا همینجوری خوبه. اینجوری نگو، من یاد اسب عصاری میافتم، دور خودش میچرخه. خب تو با این عمل به کجا میرسی؟ این کسی بر اساس تقوا کار خوب انجام بده، من میفهمم داره کدوم رابطه رو تقویت میکنه. فداتون بشم، هر کار خوبی تا حالا انجام دادید به خاطر تقویت رابطه عبد و مولا، انجام ندادی از دست دادی. خسرت دنیا و آخرت. دنیا که اومدی کار خوبی کردی، مثلا خودتو محدود کردی، کار خوبی یک کمی معمولا گاهی از اوقات سخت‌تره. هر کاری نکردی آخرت هم هیچی دستش نیست. بعد میفرماد و کیف یقل عمل یتقبل، چجوری کم میشه؟ همه روایت با کن بل عمل به تقوا اشد و اهتماما من که بل عمل. اصرارت برای اینکه یه کاری رو از سر تقوا انجام بدی بیشتر باید باشه از این که همینجوری یه کاری رو انجام بدی. حالا همینجوری یه کار خوبی رو انجام بدی بد نیست. انما یتقبل الله من المتقین، یعنی عمل اثر تقوا تو عالم اثر داره. انما یتقبل الله یعنی عمل تقوا اثر داره در عالم. در این زمینه بگذارید یه کلمه دیگه از امام صادق علیه السلام براتون بگم، دلهاتون شاد بشه. میگه نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، گفتم آقا امام صادق انا ما از عفا عملی، من چقدر عملم ضعیفه. امام صادق علیه السلام فرمود مه استغفر الله، استغفار کن، چه کلمه ای بود گفتی؟ آقا ما تواضع کردیم، گفتیم چقدر عملمون ضعیفه، ما عملامون ارزش نداره، کم کار میکنیم. ما چیزی نگفتیم، تواضع کردیم دیگه، افه عرفانی اومدیم. حضرت میفرماد استغفار کن. چه حرفیه؟ بعضی های اینا بگی چند تا نمونه داره رایج هم هست تو زندگی ما، میگه خدا که به ما نگاه نمی کنه. الهی لال بشی با این حرف زدن متواضعانت که ابلیس از زبان تو داره صحبت میکنه. چرا خدا رو اینقدر نامهربون معرفی میکنه؟ خدا به تو نگاه نمیکنه؟ همین اینا رو به من میگی، بعد اون وقت بری راحت که خدا نگاه نمیکنه هر کاری بکنی، اون هم اثر اون طرفیش باشه. خدا خیلی هم به تو نگاه میکنه. بعضی وقتا یه حرفایی ما میزنیم، ما اینا افعای عرفانی بی خوده. مه استغفر الله، خاموش باش، از خدا معذرت بخواه. ثم قال لی ان قلیل العمل مع التقوا خیر من کثیر العمل بلا تقوا. عمل کم با تقوا بهتر از هزاران عمل بدون تقواست. در یک روایت دیگه داره قلیل العمل با قلیل عمل با تقوا مقبول المضاعف. مضاعفش هم خدا یه جای دیگه تو قرآن فرموده، من هر چی رو قبول کنم ده برابر قبول میکنم. عمل از سر تقوا رو اهل بیت ارزش قائلن، میفرماد ارزش براش قائل بشو. عمل غیر تقواست که ارزش نداره. تو مگه به دستور خدا این کارا رو نکردی؟ چهار تا کار به دستور خدا انجام بده، قوغا میشه تو زندگی. الهی فدای اونایی بشم که همه زندگیشون غرق دستور خداست. حضرت آیت الله گیلانی ایشون میفرمودن که یه بار امام منو دعوت کردن، همون اوائل انقلاب، همون زمان حضرت امام، من این خاطره رو یه جوری شنیده بودم یا خونده بودم یادم نیست، از خودشون شنیدم صحبت یا تو یک جایی خونده بودم. امام فرمودن که من دوست ندارم پشت سر من میشینید منو تعریف میکنی، نگید این حرفا رو پشت سر من. میگه منم گفتم امام من پشت سر شما چیزی نگفتم، گفتم امام یه دونه عمل مباح تو زندگیش نداره، چه برسه به مکروه و حرام. شما یه دونه مباح به من نشون بدید من دیگه نگم. امام هیچی نگفت. امام البته منظورش این بوده که دوست نداره کسی تعریفشو بکنه، ولی ایشون به احتجاج کشونده امامو، یه دونه عمل مباح به من نشون بدید. ما یه عمری با شما زندگی کردیم، همش دستور داری کار میکنی، بگردی میتونی پیدا بکنی، نیتت هم میتونی تغییر بدی. حاج سید احمد آقا با خانومشون بعد از سالها خدمت امام رسیده بودن تو نجف، امام چند دقیقه پیششون میشینه، تازه دارن نوه خودشون رو میبینن، عروس خودشون رو میبینن، برنامه نماز شب امام شروع میشه، امام میفرماد خب همینجوری نشستی صحبت میکنی، من برم بیام. عروس حضرت امام میفرماد من پرسیدم امام کجا رفت، چه کار مهم ویژه‌ای بود، نماز شب میخونه. بعد اومد یکمی با ما نشست و صحبت کرد و بعد گفت حالا من برم کار دارم بیام. برنامه های نماز صبحش آغاز شد. عبد کارفرما داره، ارباب داره. در مورد تقوا حرفای دیگه ای هست، انشاءالله فردا یه سوال دیگه ای رو میخواییم جواب بدیم، سوال ویژه ایه. این سوالم جواب بدیم، دائره مفهوم تقوا رو انشاءالله برای خودمون تکمیل کردیم. بعد وقتی میگیم تقوا، این سه چهار تا عنصر، ارتباط با خدا، حفظ ارتباط با خدا در مقام عمل تحت امر و برنامه الهی، با یکی دو عنصر دیگه اضافه بکنیم میشه تقوا. ملکه انشالله بشه در درون ما یه مراقبت دائم داشته باشیم. موضوعش هم به شما عرض بکنم، وقتی کسی بخواد متقی باشه باید بنا داشته باشه، مراقبت کردن از رابطه خودش با خدا رو دائمی داشته باشه، هر جا خطا کرد یادش رفت اینا پیش میاد، ابی نداره، ولی بنای مراقبت دائم داشته باشه، بنای توجه و حضور دائم داشته باشه. چرا دائم؟ گاهی به خدا سر بزنیم بس نیست، اینو انشالله بمونه فردا آدم پاسخ بده. خدا کنه آدم مراقبت دائم خدا از خودش رو ببینه. چند تا مناجات آورده بودم برای شما بخونم. وقتی که ائمه هدى علیهم السلام با خدا دارن مناجات میکنن، این حرفا چی؟ اصلا این حرفا اکثرش از تو مناجات ها میشه در آورد. چجوری تو مناجات ها تجلی میکنه؟ چجوری اهل بیت عشق بازی میکنن با این رابطه ها؟ کیفه انسا که ولم تزل ذاکری، خدایا من چجوری فراموشت بکنم در حالی که تو همیشه متوجه من هستی؟ و کیفه الهو انک و انت مراقبی، من چجوری به تو بی اعتنا باشم در حالی که تو همیشه مراقب من هستی؟ خب یعنی پس منم همیشه مراقب تو باشم، مراقب هم دیگه باشیم. مراقبت معنی مثبت کلمه و همیشه تقوا، مثلا با هم داریم زندگی میکنیم. این در محضر دیده و نگاه خدا بودن، اون چیزی که حضرت امام فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، عمقش رو حضرت امام فرمودن. و یکی از نتایجش این میشه که اگر مصیبتی هم نازل بشه، این مصیبت رو باهاش چجوری برخورد میکنیم؟ میگه یه لحظه میگه خدای تو داری منو میبینی؟ آروم میگیری؟ قلبت آروم میگیره؟ این کلام ابا عبدالله الحسین بود تو کربلا، کجا وقتی علی اصغر رو دستش بود، لا اله الا الله. چی شدشو حالا بهت میگم، ولی چی گفتشو اول بگم. یه دفعه سرش رو کرد به آسمون، صدا زد خدای تو داری میبینی؟ صبر میکنم، تو داری میبینی. ببین چه ضربه ای به ابا عبدالله الحسین خورده که یه دفعه لازم شد یه بار دیگه همه چی رو مرور کنه، حضور خدا رو، حضور خودش رو در محضر خدا. هاونون علی ما نزل بی انه بعین الله، خدای تو میبینی من، من دارم صبر میکنم. البته خدا امام حسین نمیخواست همه چیزو یه بار دیگه مرور بکنه که مبادا قلبش ببره، که مبادا صبرش از بین بره، که رابطش با خدا مخدوش بشه. میدونه امام حسین علیه السلام مواظب چی بود؟ اگه گفتیم اون لحظه مواظب چی بود؟ مواظب ایمان خودش بود. اون ضربه هولناک خورده، یه وقت ایمانش رو از دست نده، یه وقت رابطهش رو با پروردگار از دست نده، تا ضربه به بچه خورد، تا حالا یه بچه 6 ماهه رو دست تشنج کرده. تشنج بکن، یه تکون سخت بخوره تو رو به خودت بیاره، تا اون ضربه هولناک خورد حسین قلبش پاره پاره شد. تا قلبش رو دید گفت الان خدا همه این خلق رو نابود میکنه. یه دفعه خون علی اصغر رو به آسمان پاشید. خدایا صبر میکنم نزن، خدایا صبر میکنم، خدایا خیلی دلم شکست اما صبر میکنم. خدایا آتیش گرفتم سوختم اما صبر میکنم. خدایا صبر میکنم. دعای عرفه امسال کجا خوندی؟ دیدی تو دعای عرفه امام حسین چجوری مناجات میکرد با خدا؟ میدونید که امام حسین سنی ازش گذشته بود. تو دعای عرفه هی تشکر میکنه از مهربونی های خدا. یه جایی برمیگرده میگه خدایا ممنونتم، رحم کردی به ابراهیم، نذاشتی پسرش جلو چشمش ذبح بشه. دلیلو ببین، چون ابراهیم سنی ازش گذشته بود دیگه طاقت نداشت. ممنونت هم به ابراهیم رحم کردی. خدایا تو کربلا داری چی کار میکنی؟ با حسینت داری چی کار میکنی؟ چی کار باید بکنی؟ دو روایت هست درباره علی اصغر. یکیش این است که علی اصغر رو گرفت برد تو میدان، فرمود اما ترونه کیف یتلذا عطشا. نمیبینید این چجوری داره از عطش ناله میزنه؟ ناله نه، داره دست و پا میزنه از عطش. تلذی اون وقتی میگن که ماهی از آب افتاده بیرون هی لباشو به هم میزنه. مال اون لحظه ایه که دیگه برگردونیش به آبم دیگه زنده نمیشه. یا تلذی عطشا. میگن این روایت سندش اونقدر معتبر نیست که اون یکی روایت سندش معتبر تره. اون یکی روایت که خیلی وحشتناک تره. اینجا اگر علی اصغر تیر خورده باشه میگیم امام حسین یه آمادگی داشت. بالاخره امام حسین یه فداکاری دیگه رو کرده، آورده علی اصغرش رو تو میدون مردم رو بیدار کنه، آتش بچهش رو نشون بده و اون جنایتکارا خودشون رو ببینن. درسته؟ اگه این باشه بازم میگیم امام حسین یه مقدار آمادگی داره، چون امام حسین قبلا فرموده بودن هر کی بره سمت این قوم، این قوم وحشی شدن. اومد در خیمه صدا زد زینبم دیگه میخوام برم بر نگردم، علی اصغر رو بدید من یه بار ببوسمش برم. علی اصغرشو همچی که گرفت باش وداع کنه. آدم بچهشو میخواد ببوسه چشماشو میبنده، معمولا نزدیک میکنه. شاید تو اون لحظه بود یه دفعه دید بچه تکون خورد تو دستش. خدا با حسینت چه میکنی؟ میخواست بچه رو برگردونه به مادر، وضع بچه رو که دید صدا زد نه زینب تو بیا، زینب تو بیا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.